آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تو ثروتمند گرسنه بماند، بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان گرانقدر، بیدار دل و مؤمن شنونده، هر جا که هستید امیدواریم که توفیق الهی نصیب شما باشد. همراهان گرانقدر، همانطور که وعده کرده بودیم با ویژه برنامه بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم و انشالله اگر خدا بخواهد تا پایان این ماه مبارک مهمان خانه های شما خواهیم بود. بنده و همراهانمان را در دعاهایتان یاد کنید تا خداوند به ما توفیق دهد خدمتگزار شما عزیزان باشیم.
به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است. به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است. همه یک جا گوید اهل امت صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات. همه یک جا گوین اهل امت صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات. ماهی پر فیض و فتو، ماهی پر فتح و شکر، پاکی تینت رو رمضان آمده است. بهر دل های حلیم، بسم رحمان رحیم، از خداوند کریم رمضان آمده است. فصل گل بیز نیاز، دل ایمان بی نواز، به طهارت به نماز رمضان آمده است، رمضان آمده است. همه یک جا گوید اهل امت صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات. همه یک جا گوین اهل امت صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات.
صلوات سلام بر رمضان، سلام بر ماه خدا، ماه رحمت، ماه بخشش، ماه بهره‌گیری از فرصت‌ها. به ماه پرفیض و برکت رمضان خوش آمدید.
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران، فیک تنزلت الآیات من هدی القرآن، رمضان رمضان یا شهر الغفران یا شهر الغفران.
پروردگارا به محمد و آل محمد ما را قدردان این ماه قرار بده. پروردگارا به محمد و آل محمد ما را به اعمالی که در این ماه برای مؤمنین قرار داده ای موفق بگرد. پروردگارا به محمد و آل محمد تو را سوگن می دهیم رضای خودت را شامل حال ما در این ماه بگرد. مغفرت و عفو خودت را شامل حال ما بگرد. پروردگارا ما را به ولیت امام زمان ارواح و نافداه با اعمالمون در این ماه نزدیک بگردان. قلب مقدس اون بزرگوار را از ما راضی کن. پروردگارا اسلام و مسلمین را سربلند کن. همه امور مسلمانان را اصلاح بفرما. شر دشمنان و کفار را از سر بلاد اسلامی و ملت‌های اسلامی کوتاه بگردان. جمهوری اسلامی را تا ظهور ولیعهد ارواح و نافداه پایدار و مبارک بگردان. برکات خودت را بر مردم ما نازل کن.
رحمت و لطف خدای جهان گشت روان سوی تمام عالمیان، می برد این آقا همه شب از دل و جانم تاب و توان. رمضان رمضان یا شهر الغفران، فیک تنزلت الآيات من هدي القرآن، رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر الغفران.
ماه رمضان شما را دعوت کرد به خدای تبارک و تعالی به مهمانی خودش. همونطور که میبینید مهمانی خدا صوم است، مثل مهمانی ماها نیست که اونجور تشریفات رو داشته باشه. پرهیز دادن است از اون چیزهایی که مربوط به شهوات انسان است. توجه بکنید که ماه مبارک را به آدابش عمل بکنید، یعنی آداب روحیش.
يا من قد أسرف أو تاه، قد أقبل شهر الله.
يا من قد أسرف أو تاه، قد أقبل شهر الله.
أقبل وقرب فيه رضا،
أقبل وقرب فيه رضا،
واجتني من فيض الرحمن.
رمضان رمضان يا شهر الغفران، فيك تنزلت الآيات من هدي القرآن، رمضان رمضان الغفران يا شهر الغفران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ای اهل ایمان، روزه را همان گونه که بر پیشینیان شما واجب بود بر شما نیز واجب کردیم تا تقوا پیشه کنید. همراهان گرانقدر، این کلام خداست با شما. شکی نیست که وظیفه بندگان در برابر فرمان الهی طاعت است و بس. اما خداوند اراده کرده است که انسان با تفکر و عقلانیتش بندگی او کند. پس وقتی فرمانی می دهد، حکمتش را نیز به دنبال آن می آورد. بندگی در عین اختیار و عقلانیت همان چیزی است که انسان را برتر از فرشتگان کرده است. همان چیزی که خداوند می دانست و فرشتگان از آن آگاه نبودند.
اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام.
واغفر لي تلك الذنوب العظام واغفر لي تلك الذنوب العظام
فإنه لا يغفرها غيره. يا رحمن
خداوند حکمت روزداری را تقویت تقوا معرفی می کند. تقوا یعنی حفاظت کردن از خود در برابر آسیب ها. همانطور که جنگجویان برای حفاظت از خود سپر به دست می گیرند و زره به تن می کنند، مؤمنان نیز باید برای در امان بودن از وسوسه های شیاطین سپر روزه را در دست گرفته و لباس تقوا بر تن کنند. زندگی که هدف مشخصی را دنبال نکند و دچار هرج و مرج باشد، زندگی انسانگونه نیست. اما زندگی که هدف دارد، باید برای رسیدن به هدف برنامه ریز داشته باشد. کوهنوردی که قصد رسیدن به قله را دارد، اگر درست برنامه ریزی نکند، راه را گم کرده و شاید در این بیراه ها جان خود را نیز از دست بدهد. انسان نیز اگر هدف اصلی خود را نشناسد و یا برای رسیدن به هدفش برنامه نداشته باشد، گمراه شده و به هلاکت خواهد رسید. در فرهنگ قرآن هدف انسان یک چیز است، رسیدن به خدا. قرار گرفتن در مقامی که بین او و خدایش فاصله نباشد و تقوا برنامه‌ای است که انسان را به این هدف میرساند. تقوا یعنی درک کردن این نکته که عالم محضر خداست. انسان اگر جایگاه و عظمت خالق یکتا را درک کند، همیشه و در همه حال خود را در محضر او خواهد یافت و این حضور در محضر کبریای اوست که ما را از گناه باز داشته و به اطاعت از فرامینش ترغیب می کند. این همان تقواست، حالتی بین ترس و امیدواری، ترس از عذاب الهی و امید به رحمت و بخششی که بر غضب خداوند پیشی دارد.
ببینید، نمیخوام بگم اون معانی ترس از خدا و پرهیز کردن و احتیاط کردن و اینا غلطه، اما معنای دقیق تقوا نیست. اونا لازمه تقواست، اونا لازم. معنای دقیق تقوا یعنی یه نیروی محافظ در درونت باشه که موقع خطر تو رو ایمنت بکنه. اون نیروی محافظ، اون نیروی محافظ که حفظت بکنه. اینو بهش میگن تقوا. اصلا کلمه تقوا یعنی حفظ کردن. شما تو لغت ببینید، اتقا یعنی احتفاظ، متقی یعنی آدمی که محافظ داره در درونش، نه بیرون بادیگارد و اینا، نه درونش یه محافظ. بذارید من برای اینکه خیلی روشن بشه که دیگه همیشه تو ذهن بمونه، شما خودتون میدونید که البته همیشه به خصوص امروزه این دستگاه‌های ایمنی، دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های حفاظتی جزو لوازم ضروری زندگیه. شما الان می‌بینید ماشین یه سیستم حفاظتی داره، اون دزگیرش یه سیستم حفاظتی دیگه، سیستم ایمنیه که اگه یه دوز بخواد مثلا فرض کنید بازش بکنه یا یه خطری بخواد سمت ماشین بره، آژیر میکشه، خبر میده. این دستگاه ایمنی و یه دستگاه محافظتی است. بدنمون یه سیستم ایمنی داره دیگه، که این سیستم ایمنی باعث میشه که ویروسی اگر هست، میکروبی اگر هست، چیزایی که به هر حال برای بدن مضره، این بدن واکنش نشون بده، یه جور آژیر بکشه، با سرفه، با عطسه، با سردرد، با عرق کردن، با دلدرد. اینا آژیرهاییه چون سیستم امنیتی، یه سیستم محافظتی تو بدن هست، آژیر میکشه، یعنی یه جور علامت نشون میده، آدم رو مطلع میکنه. و میدونید از بدترین یا خطرناکترین بیماری ها اون بیماری هاییست که این سیستم ایمنی بدن رو از بین ببره. اون خیلی خطرناکه. خب بعضی از چیزا هستش که اون سیستم ایمنی رو از بین میبره یا مختل میکنه. مثلا یکی از بیماریهایی که خب در این زمان هست ام اس، یکی از کارهایی که میکنه همینه که اون سیستم ایمنی بدن رو اینو مختلش میکنه، که اون وقت طبیعتاً دیگه خیلی نمیتونه جلو رو بگیره و اون وقت هیچ وقت حتی تا فلج هم پیش ببره فرد رو، خدای نکرد. یا مثلا فرض کنید یک کشور سیستم امنیتی و دستگاه امنیتی که داره، ببینید اگر این دستگاه رو نداشته باشه یا ضعیف باشه، چقدر راحت نفوذ تو این کشور پیدا میشه و باعث فروپاشی اون حکومت و نظام میشه. سیستم های امنیتی و حفاظتی الان تو زندگی روزمره ما از ضروری ترین چیزها هستن که تو همه چیزها، تو مغازه ها این دوربینای مداربسته، این خودش یه نوع سیستمی است که یه نوع محافظی هست. خب حالا ببینید بدن شما دستگاه محافظ، سیستم ایمنی میخواد، روح شما چی؟ روح خطر مواجهش نیست؟ خطری به سمت روح نمیره که روح رو مریض بکنه، دل رو مریض بکنه، باعث سقوطش بشه، باعث مرگ روح بشه، دل بمیره؟ خطری شکی نیست که هست. گفت هرچند حافظ میگه هرچند غرق بحر گناه هم ز شش جهت، از شش جهت آدم خطرات مواجهش هست، جای شکی نیستش. اون سیستمی که و اون دستگاه محافظی که روح ما داره، البته میتونه داشته باشه، میتونم نداشته باشه، اگه داشت اون سیستم امنیتی ایمنی که روح داره وقتی خطر میاد به سمتش، یه جوری خبر میده، یه جوری آژیر میکشه، یه جوری مطلع میکنه فرد رو و سعی میکنه دفاع بکنه از اون خطر، اون میشه تقوا.
دوستان ارجمند، همچنان با برنامه سحرگاهی بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. این برنامه هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز پخش می شود. همراهان گرانقدر، وقتتون به خیر باشه انشالله. روزه داشتن در ساده ترین شکل خود، یعنی پرهیز کردن از خوردن و آشامیدن و پرهیز از اجابت اولین و ساده ترین نیاز جسمانی، اما در حقیقت تمرینی است برای تقویت اراده ها در برابر خواسته های جسمانی و نفسانی، خواسته هایی که اگر قرار باشد همیشه پاسخ مثبت به آنها بدهیم، نه تنها پایان نخواهند یافت، بلکه هر روز بیشتر و بیشتر خواهند شد. ازدیاد این خواسته های مادی و دنیوی و تلاش بیوقفه انسان برای اجابت آنها، زندگی را دچار هرج و مرج کرده و ما را از رسیدن به هدف اصلی خود باز خواهد داشت. رمضان تمرینی است برای یک زندگی نظاممند و قانون مدار، زندگی عقلانی که در آن هر خواسته‌ای به همان اندازه اجابت می شود که انسان را به هدفش نزدیک کند، نه اینکه مانع آن باشد. در این زندگی عقل انسان مقتدرانه هر چیز را سر جای خودش قرار می دهد و به هیچ چیز اجازه عدول از حد و اندازه خودش را نمی دهد. این همان معنای عدالت است. انسانی که موفق شود عدالت را از دنیای درون خود بررسی کند، مسلماً در جامعه نیز چنین خواهد کرد. لذا رمضان را مقدمه برای دستیابی به عدالت اجتماعی نیز دانستند. امام صادق علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، می‌فرمایند خداوند روزه را واجب کرد تا بدین وسیله دارا و ندار مساوی گردند.
یا سید
عزیز، انشاءالله دعاها و راز و نیازهای شما خوبان مورد توجه و عنایت حضرت حق قرار گرفته باشد. ما را نیز فراموش نکنید. دوستان همراهان گرانقدر، رمضان فرا رسیده است، ماهی که ماه خداست و قرآن کریم آن را شهر الله نامیده است. همه ماه‌ها از آن خداست، اما ماه مبارک رمضان بر سایر ماه‌ها فضیلت و برتری دارد. همه شب‌ها از آن خداوند است، اما فقط یک شب، شب قدر خوانده می‌شود که از شب‌های همین ماه است. رمضان ماه ضیافت است، ضیافتی که میزبانش خالق هستی است. او مهربانترین مهربانان است. مسلمانان سراسر دنیا از نیمه ماه مبارک شعبان به پیشواز ماه ضیافت خدا می روند. طبق آیات و روایات دینی، خداوند در ماه مبارک رمضان برکات فراوانی قرار داده که باید از آن بهره برد. ماه رمضان در هر سال قطعی از بهشت است. خداوند در جهنم سوزان دنیای مادی ما آن را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمان را بر سر این سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. بعضی ها همان 30 روز را وارد بهشت می شوند و بعضی به برکت آن 30 روز بقیه روزهای سال و بلکه همه عمر از بهشت خدا غافل نمی شوند و اعمال دنیای خود را با نگاه آثار اخروی انجام می دهند. همراهان عزیز، ماه مبارک رمضان ماه شهادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، داماد پیامبر و امام اول شیعیان است. با اتکای به این موضوع تصمیم گرفتیم در ماه مبارک رمضان شخصیت و ابعاد مهم زندگی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو برای شما پخش کنیم تا بیشتر با ایشان آشنا شوید. قسمت اول سخنرانی حجت الاسلام حامد کاشانی رو در مورد شخصیت حضرت علی علیه السلام آماده است که همینک میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیرالمومنین سلام الله علیه حقوق مردم، حقوق ضعفا، حقوق اقلیت‌ها، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های دینی دغدغش بود. احیای سنت و سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه، چون جور دیگری معرفی شده بود. و حضرت رو توبیخ میکردن که چقدر با اینها مینشینی. قبل از امیرالمومنین دستورات عجیب صادر شده بود که مثلا غیر عربا حق سکونت در حجاز در مدینه ندارن، حق دختر گرفتن از عربهای حجازی ندارن، و این خیلی توهین بود به اقلیت‌های مسلمان، ولی اقلیت قومی مثلا ایرانی. اینا می اومدن مسلمان می شدن با یه آمال و آرزویی، ولی اینا رو آدم حساب نمی کردن. متاسفانه به اسم اسلام حقوق بیت المال، یارانه‌ای که حکومت تقسیم می کرد اون زمان، چون خدمات دولتی به اون شکل نبود و درآمدها رو به خود مردم برمیگردوندن، به غیر عرب‌ها چیزی نمیدادن. یه وقتی هم که می‌خواستن بدن یه شندرغازی بود خلاصه. بدتر از اون این بود که اینها رو داخل آدم حساب نمی‌کردن. طبقه بندی و یه نجات پرستی عجیبی رو دینی کرده بودن که اصلا اگر دختر می‌خواستن به یک غیر عرب بدن ولو مسلمان، توبیخ میکردن بعضی از حاکمان. ولی وقتی امیرالمومنین رسید، اینا رفتار حضرت رو که میدیدن دائم دور حضرت بودن، و اصلا خیلی از عربهای پرمدعا، حالا نه امیرالمومنین به عربها بی‌اعتنایی کنه، امیرالمومنین به کسی بی‌اعتنایی نمیکرد و به کسی رو تحویل نمیگرفت. امیرالمومنین شایسته سالار بود، هر کسی بود با همه یکسان برخورد میکرد، مگر کسی یه ویژگی داشت، تقوایی داشت، خدمتی داشت. اما این باعث شد دور و بر حضرت از عربها خالی بشه. چرا؟ چون ننگشون میومد کنار امیرالمومنین بنشینن. اصلا یه وقتی اشعث اومدی دور حضرت و ایرانی ها پر کردن، گفت چی همش اینا دورتو گرفتن؟ تو ذهنش عوض میخوام انگار مثلا نعوذ بالله انگار ارازل و باش مثلا شعنت عجله. حضرت یه نگاه به اشعث کرد، فرمود که با تعبیر عامیانه من، فرمود کی منو راحت میکنه از این شکم گنده های مثلا فرض بفرمایید قبیله گرا؟ میخوان دستور به من بدن ان اطردهم فاکون من الظالمی، میخوان منم مثل خودشون ظالم بشم. حضرت ظلم میدید اینو. اومدن پیش حضرت گفتن آقا جان ببینید، بحث ما اینه که امیرالمومنین، هیچ کس اینقدر حق گردن اسلام نداره که امیرالمومنین. یعنی اسلام غبار پاشیده و خاک پاشیده شده رو دوباره احیا کرد. اومدن گفتن نشکو الیکه ها اولاء العرب ان رسول الله کان یعطینا معهم العطایا بالسویه. زمان رسول خدا، یعنی ما شنیدیم بعضی از قدیمیامون که اصحاب پیغمبر بودن مثل سلمان، برامون گفتن پیغمبر وقتی میخواست چیزی تقسیم کنه، عرب و عجم نداشت تقسیمش. زوج سلمان و بلالن، سلمان بلال اینا با عربا ازدواج کردن، اینا ما بنیم خواستگاری فحشه و کتک. حضرت هم میرن با اینا صحبت میکنن در کافی شریفه، رفت باهاشون صحبت کرد، فریاد میزدن ما این ننگو نمیپذیریم. یعنی یه سیرتی جای سیرت رسول الله آمده بود، حکومت هم حمایت کرده بود، حالا سخت بود دیگه این سبک زندگی رو به هم زدن. وقتی اومدن قبیله گرایی رو باب کردن، بین مردم فاصله انداختن، حالا که امیرالمومنین اومده میخواد برگرده، فریاد میزدن ما قبول نمیکنیم. هر انسانی اگر خدای نکرده خدا رو فراموش کنه، به خودش واگذار بشه، طغیان میکنه، دوست داره بگه ژن من، نژاد من، قوم من، تیم من، حزب من، قبیله من. و متاسفانه برای این که بتونن کارو پیش ببرن، دمیده بودن به آتش قبیله گرایی برای اینکه خودشونو نگه دارن. حالا این سبک رایج شده بود، فریاد زدن سر امیرالمومنین که به خدا ما قبول نمیکنه. حضرت برگشتن، امیرالمومنین در تقسیم عطایا به اینها مثل بقیه پرداخت میکرد، که آدم شب خواهیم گفت که چقدر با حضرت در افتادن، جنگ ها برای همین بود. ولی در مورد اینکه اینا رو حرمتشون رو حفظ نمیکردن، حضرت فرمود فتجر رو بارک الله علیکم، برید کاسبی کنید تو بازار، انشالله به شما نیازمند میشن، خدا برکت به مالتون بده. امیرالمومنین اینجور نبود که هوای صاحبان قدرت رو داشته باشه، اونجاهای خودش رو خرج میکرد که براش آورده دنبال کننده طرفدار براش مثلا فرض کن خبر رسانه‌ای نبود، رفته بود بازار خودشو معرفی نکرد. این خیلی کف نفس میخواد کسی سلطان جهان باشه به صورت ظاهری، نه حقیقتش که مولای ما مولای عالم وجود الحمدلله، ولی سلطان باشه بره و اینقدر کف نفس داشته باشه که نگه من کیم. داشت رد میشد، دید یه کنیزی گریه میکنه، یعنی رفت جلو حضرت فرمود برای چی گریه میکنی؟ گفت آقا من یه درهم کارگر یه خونم، یه درهم خورمه خریدم، این صابخونه نپذیرفته، اینم پس نمیگیره. حضرت رفتن فهمودن که به خورمه فروشه پس بگی که سالم طوریش نشده که این کاره ای نیست که این تا اومد ترش روی کنه، تندی کنه. مردم که رد میشدن بعضی هم میشناختن، مثلا سلام علیه امیر المومنین، یو جا خود امیر المومنین باشی و خود تو معرفی نکن، بگو آقا من بگذر. حضرت فرمود اگر حقوق این بیچاره ها رو بدی من میگذرم، دغدغه من اینان. خب حضرت کسی میخواست بیاد دارالحکومه که بابش باز بود، اونجا صندوقچه هم گذاشته بودن، کسی حرفی داشت مینداخون تو که نمیفهمیدن این پول میخواد، کمک میخواد، گله داره، شکایت داره، کرامت انسانیشون حفظ بشه. کسی خواست بیاد حرف بزنه، داد بزنه، گله کنه، هیچ وقت حضرت نمیفهمید هیس بی تربیت، میدونی من کیم؟ من که معصومم. خب ممکنه یکی از کارگزارا اشتباه کرده باشه، آغوشش باز بود. سعید ابن قیس همدانی از یاران برجسته امیرالمومنین میگه یه روزی تو تابستون صلات ظهر تو شدت گرمای دم امیرالمومنین وسط ظل آفتاب یه دیواری رو، یه سایه کوچیک پیدا کرد که نمیشد نفس کشید، اصلا اونجا وایستاده. تعجب کردم طوری شده، گفتم یا امیرالمومنین به هذه الساعه، آخه الان این وقت. حضرت فرمود که ما خرجت الا لاعین مظلوما او اغیث ملهوفا، نیمدم مگر این که به مظلوم کمک کنم یا یه بیپناهی که فریاد میزنم به کمکش بیام. کسی که تو تابستون وسط ظهر تو اون شدت گرما که خلاصه مغز آدم به جوش میاد، میاد لابد خیلی گرفتار کنه تو خیابون، لابد بیچاره است. منم نمیذارم بعد غروب بیام که هوا خنکه، بعد غروب تا دارالحکومه میتونه بیاد، ولی لابد کسی که وسط ظهر تو گرما اومده خیلی گرفتاره. اومدم ببینم کسی نیست منو کار داشته باشه. اینا قبله ما برای حکومت داریه که ما به این سمت باید حرکت کنیم، ما بگردیم ببینیم نکنه گرفتار هست. بعد اون وقت میگه همین هین بود که دیدم یه خانومی که انگار قلبش خالی شده، انقدر ترسیده داره میلرزه، دوون دوون داره میاد. لا تدری عینه تأخذ من الدنیا، اصلا نمیفهمید که کی الان کجاست چیه، انقدر ترسیده بود. حتی وقفت علی، وایساد حضرتو شناخت، گفت یا امیرالمومنین، حالا فقط هم ظلم، ظلم طاغوت و ظلم فلان صاحب قدرت نی، خدا به ما رحم کنه توی ماه رمضان اگر به عشق امیرالمومنین زن و شوهرایی که با هم خوب نیستن بیان با امیرالمومنین معامله کنن و انشالله دستمو ببوسن، همدیگه رو حلال کنن، به عشق امیرالمومنین با حضرت معامله کنن. گفت یا امیرالمومنین ظلمنی زوجی و تعدا علی، ظلم شوهرم به من ظلم کرده، اذیت میکنه منو، و حلف لیضربنی، قسم خورده میزنمت، اونم با خوشونت بزنه لتوپارم میکنه. خلاصه در رفتم، فذهب معی الی، آقا بیا بریم رساتت کن. اینقدر هوا گرم بود حضرت فرمود که میخوای بریم یه جای مثلا دارالحکومه جای خورده نفس بگی هوا خنک شه بریم، خب راه بخوایم بریم. گفت آقا اگر من دیر برم، اون چون دنبالم کردن من فرار کردم، دیر برم غضبش شدیدتر میشه. سر مبارکشو پایین انداخت، قصه خورد از این که یکی به یکی داره ظلم میکنه. فرمود بریم. رفتن خلاصه جلو در خونه، یه جوانی اومد بیرون، حضرت فرمود که اتق الله، بس چی ترسوندی؟ حالا من راجع به این ترسوندن نکاتی دارم، اگه فرصت شده عرض میکنم. اهل بیت خیلی از ترسوندن بدشون میومد، حتی اونجا که حق داشتن. اما چرا ترسوندیش؟ اخراج بیرونش کردی از خونه، بره تو اتاقش. جوونه گفت به تو چه؟ عزم خواهد زمیر المومنین والله لأهرقن نهال کلامی، حالا که نگفتی آتیشش میزنم، به تو چه ربطی داره؟ حضرت فرمود که من امر به معروف میکنم نهی از منکر دارم. حضرت به عنوان معلوم امیرالمومنین اگر یک شهروندم بود، حاکم نبود، این کارو میکرد. نفرمود من امیرالمومنینم پدرتو در میارم. گفت امر به معروفت دارم میکنم، تو اینجوری با من برخورد میکنی؟ باز مردم که جمع شدن بالاخره بعضیا میشناختن دیگه، سلام کردن. این شیعه امیرالمومنین بود، افتاد به پای حضرت، آها غلط کردم. حضرت یا امیرالمومنین عقلنی اثرتی، آقا از این عقزش من بگذر، فوالله لأکونن لها ارزن تتعونی، به عشق تو. گفت یا امیرالمومنین به عشق تو من یه زمینی میشم، خاک میشم، پا رو سرم بذار، ببخش منو. فاغمد علی اون سیف و شمشیر کشیده بود امیرالمومنین. ما فهم میکنیم همین زنمو دعوا کردم، شوهرمو چیکار کردم، ظلم ظلمه، ظلم کوچیکش هم بزرگه، ویرانگره. ما چقدر تو نامه اعمالمون چیزی داریم که ظلم بکنیم. شمشیر خلاف کرد، یعنی اینقدر براش مهمه، حضرت دنبال احقاق، اصلا حاکم شده برای احقاق حق حداقل. بعد رو کرد به این خانم، فرمود که ادخلی منزلک، برو داخل خونه، ولا تلجئی زوجک، تو هم شوهرتو ناراحت با هم بسازی. یعنی گفتم راجب ترس اینو عرض کنم، بعد یه جمله از بول سلامه خدمت شما بخونم. اینقدر اهل بیت از ترسوندن بدشون، وای به حال مسئولی که مردم ازش بترسن، وای به حال رئیسی که کارگرها ازش بترسن، وای به حال شوهری که زنش ازش بترسن، وای به حال فرزندی که این دیگه خیلی وای وای که پدر مادر ازش بترسن. خدا رحم کنه به همه ما. فرزند سه امام ما، امام کاظم، امام عرض کنم صادق، امام سجاد، شاید امام باقر سلام الله علیه اجمعین هم نقش شده باشه. کارگر تو خونه یه وقتی یه بچه رو تو چاه انداخت، یکی از پشتمون اشتباهی انداختن پایین، بچه رو تو تنور انداخت، نمود امام سجاد شاهد میکنن، اووردن بچه غرقه به خون تو آغوش امام، بچه دو ساله مثلا. ما مهربونیمون به فرزندمون چقدر، امام چقدر. آقا تو این بچه غرقه به خون که از دنیا رفته رو دید، سر مبارکش رو بلند کردید، دست اون کارگر رو بستن. حضرت فرموده بود نبرید به هیچ وجه پشت بوم، اون موقع پشت بوم مثل الان نبود، دید داره میلرزه، فرمود دستشو باز کنید. فرمود که من دوست ندارم کسی از من بترسه، چون از من ترسیدی تو رو میبخشم، تو رو در راه خدا آزاد میکنم، یه مبلغی هم میدم که به گدایی نیفتی. قاتل شده، سهلنگاری کرده، حتی شاید عمدی بوده، حضرت فرمود از ما ترسیده. ما راحت میگیریم از این که یه نفر بترسه، زنم ازم بترسه، شوهرم ازم. اینها رو هر انسانی ببینه، مثل بول سلامه که اصلا شیعه نیست، مسلمون نیست، میگه از حد و ناس من زما عرفت تاریخ و زهدن فخلد از زهادا، اصلا زاهد تر از تو تاریخ به خودش کسی رو ندیده. آب روی زهاد، یغمر الناس عدله بالعطایا لا یرا اعبدن ولا اسیادا، وقتی داشت عطا میکرد براش بنده و آقا و سپید و سیاه فرقی نداشت. چی اذیت میکرد حضرتو؟ حاله ان یرا دموع الیتاما والمساکین تمزق الاکبادا، حال فقرا یا یتاما رو، یا ایتامو میدید که جگر پاره میکنه، خیلی نگران کننده و آزار دهنده بود. و یر المصرفین تنهب و بیت المال فی جنت نظام ترادا، میدید بعضی از کارگزاران که میخورن و میچاپن، این خیلی حضرت رو اذیت میکرد. بعد اینجور میگه، میگه تم صد سنت الرسول فاح علی وجدد الابرادا، میگه سنت پیغمبر نابود شده بود، علی دوباره لباس سنت رو بر تن حکومت کرد. انما الخلق كلهم من ایال الله و سهم من سعاف افادا، میگه او کسی بود که همه مردم رو بندگان خدا میدید، چون بندگان خدا میدید، یکسان میدید، آقای همه بود، همه او رو ملجأ خودشون میدیدن. خدایا به حرمت امیرالمومنین سلام الله علیه، حاجات همه مؤمنان، همه سحرخیزان و گرفتاری و بیماری همه بیماران از جمله بیماران کرونایی رو به برکت امیرالمومنین روا و شفا عنایت بفرما.
Nimok shubhava سادهی علی. ناموس و نام همت ما یا علی مدد، ایمان ما و سلط ما یا علی مدد، همچون ما و دولت ما یا علی مدد.
دوستان عزیز، وقت شما به خیر و شادی. امیدوارم که سخنان کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام حامد کاشانی مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همچنان با برنامه بیدار دلان از رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان با ما همراه باشید.
قدم بوسه تو همچون سایه یا قدم بوسه تو همچون سایه تا که شود روزی نگاهی سر شوخی به زیر حکمت مانده
شروع ماه مبارک رمضان در حقیقت عید بزرگی برای مسلمانان است و جا دارد که مؤمنان ورود این ماه را به هم تبریک بگویند و یک دیگر را به استفاده هرچی بیشتر از این ماه توصیه کنند، چون این ماه ماه ضیافت الهی است. در این ماه فقط مؤمنین و کسانی که اهل ورود در این ضیافت هستند بر سر سفره کریمانه خدا می نشینند. البته که سفره عام کرم پروردگار بر همه انسان‌ها گشوده است و همه موجودات عالم از آن بهره‌مند هستند، اما در رمضان سفره خاص خدا برای کسانی است که دعوت مهمانی خداوند را می‌پذیرند. آیه 5 سوره شریفه حمد ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می خواهیم که آن را هر روز در نمازهای پنجگانه به جا می آوریم، از همین روز که به انسان گوشزد کند که دائم مشغول خودسازی باشد و با عبادت خداوند یکتا، تنها از او در این راه کمک بخواهد. اما از آنجا که گرفتاری ها و مشغله های روزمره ممکن است مانع یاد خدا شود، خداوند مهربان ماه رمضان را قرار داده که بندگان به رابطه میان خود و خداوند بیندیشند. خدای مهربان که به هر بهانه‌ای بنده خود را به سوی خود فرا می‌خواند، ماه رمضان را فرصت ارزشمندی قرار داده تا بندگان به او نزدیک‌تر شوند. قرآن کریم کلام وحی خداوند است که برای همه انسان‌ها پیام سعادت به هدایت دارد، لذا می تواند خواسته های جوامع بشری را در همه ابعاد به بهترین شکل برآورده سازد و مردم را به درست ترین راه رهبری کند. اگر انسان خرد و اندیشه خود را با درونی پاک برای درک حقایق و تعالیم آن به کار ببندد، به یقین همه واقعیات مربوط به انسان و راه سعادت را در آن می‌یابد. از همین روز که مشاهده می‌کنیم قرآن کریم قرن‌هاست که بنابر وعده الهی محفوظ مانده و اینک درخشنده‌تر و فروزان تر از گذشته در دلها جای دارد. در حقیقت این کتاب عظیم مجموعی برای نظم بخشیدن به زندگی اجتماعی و دستورالعمل یک زندگی توأم با عزت است. قرآن مایه سربلندی مسلمانان است و پایبندی و آن موجب شکوفایی علم و عقل می شود. بشریت در صدر اسلام به برکت عمل به قرآن در زمینه علم، اخلاق و توسعه متحول شد. مردمی که چیزی از زندگی سرافرازانه نمی دانستند، در پرتو آموزه‌های حیات بخش قرآن در مدت کوتاهی به عظمت رسیدند و پرچم علم و تمدن را برافراشتند.
رمضان یا رمضان، رمضان شهر الله، رمضان يا 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 رمضان، رمضان شهر الله،
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى
فردی مرتکب خطایی شد، نزد علی علیه السلام آمد و تقاضای مجازات کرد. حضرت فرمود: چقدر قرآن می دانی؟ آن فرد آیه ی سوره بقره را خواند. علی علیه السلام فرمود: تو را به خاطر سوره بقره بخشیدم. بدین گونه علی علیه السلام که در اجرای حدود بسیار حساس و دقیق بود، اهمیت بهره گیری از آیه های قرآن را یادآور شد. او فرد خطاکاری را بخشید تا در پرتوی آیات قرآن زندگی بهتری را آغاز کند. و اکنون ماه رمضان فرصت نیکویی برای شناخت تعالیم قرآن است. مطالعه قرآن کریم، آخرین و کاملترین کتاب آسمانی، مهمترین ابزار آگاهی در این ماه است که به خواندن و تأمل در آن بسیار توصیه شده است. قرآن خود در آیه 185 سوره شریفه بقره می‌فرماید: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان. ماه رمضان ماهی است که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانه‌های هدایت و متمایز کننده حق از باطل در آن نازل شد. دوستان عزیز، از قرآن سخن گفتیم و در این لحظه توجه شما را جلب می کنم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ
اینک بارقه دیگر از لطف الهی بر ما دمیده است. بهار رمضان از راه رسید. گرچه هر صبح بیدار شدن و برخاستن از خواب تکرار چند باره زندگی است، اما سپیده دم اولین روز از ماه رمضان زندگی با رنگ و بوی دیگری آغاز می شود. نسیمی می دمد و شبنم پاکی و رحمتت به دلهای غفلت زده تراوت می بخشد. در این حال این نجوای امام صادق علیه السلام از اهل بیت پیامبر را زمزمه می کنیم که در آغاز ماه مبارک رمضان فرمود: خدایا اینک این ماه مبارک فرا رسید، ماهی که در آن قرآن برای هدایت مردم و دلیلی روشن برای راهنمایی و جدا ساختن حق از باطل نازل شد. ما را در این ماه به سلامت دار و آن را بر ما سلامت کن. دوستان عزیز، وقت شما بخیر. کم کم به لحظات پایانی برنامه نزدیک می شویم. در بخش پایانی برنامه توجه شما را جلب می کنم به قرائت دعای روز اول ماه مبارک رمضان.
اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعفو عني يا عافيا عن المجرمين.
خب دوستان عزیز، اولین برنامه بیداردلان به پایان رسید. امیدواریم که در سحرهای بعدی همراه این برنامه باشید. همانطور که اول برنامه نیز خدمت شما اعلام کردم، این برنامه هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه و بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز پخش می شود. بله همراهان، وقت خداحافظی است. امیدواریم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما از آن قرار گرفته باشد. در پایان ضمن دعوت از شما به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان، همه شما را تا دیگر بار به خداوند بزرگ منان می سپارم. حق یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كل. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كل. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك ب برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كله اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحب ربها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأعظمه وكل سلطانك اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك كله اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم اللهم إني أسألك بمنك اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة اللهم أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله إلهي لا عقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا رب بك عرفتك وأنت دللتني ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفي فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولا دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولا أخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي